Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala âlihi tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. La siyyema baqiyyetullahi al-muntazar. Arvahuna fidah. Ve la havle ve la kuvvete illa billah. العلی العظیم. نصیحت دوم، یا بازر، الجلیس الصالح خیر من الوحده، الجلیس الصالح خیر من الوحده، والوحده تو خیر من جلیس السوء. اینم دوتا نصیحت اضافه به اون یکی. همنشین خوب داشته باشی از تنهایی بهتره، همنشین بد داشته باشی تنهایی از اون بهتره. انسان دارای روح اجتماعیه، انزوا میگن آثار منفی داره، انسانو منحرف میکنه، بدبین میکنه، تنها میکنه، افسرده میکنه. انزوا خیلی مفاسد داره. اینهایی که یه ادعاهای بزرگ غلطی کردن غالبا شاید کسانی بودن که مدتی منزوی می شدند و تنها می گوندن، بعد هم خیال می کردن و همه چیز برای اونها حاصل شده و ادعا می کردن. در ضمن این دو تا حدیث پیغمبر توصیه می کند که در مجالس آلوده شرکت نکنید. سابقا عرض کردم گاه یک مجلس آلوده انواع بلاها ازش بیرون میاد، عده‌ای معتاد میشن، عده‌ای منحرف از جاده عفت میشن، عده‌ای کارشون سر از جنایت بیرون میاره، مجلس آلوده. لذا فرمود جلیس صالح بهتر از تنهایی است و جلیس و همنشین ناصالح وحدت و تنهایی از آن بهتر است. در چهارمین و پنجمین نصیحت میفرماید، نه اون دو تا بود، الجلیس و صالح خیر من الوحده یه دستوره، الوحده تو خیر من جلیس سو هم یه دستوره، شد سه دستور. چهارم و پنجم، و املاء الخیر خیر من السکوت، و املاء الخیر خیر من السکوت، و سکوت خیر من املاء الشر. سخن خوب بگی از سکوت بهتره، سخن بد بگی سکوت از آن بهتره. این همون حد اعتداله. آیا سکوت بهتر است یا سخن گفتن؟ جواب این است گاهی سکوت بهتر است و گاه سخن گفتن. اونجایی که املاء الخیر باشه، سخن خوب بگی، این از سکوت بهتره. اونجایی که سخن بد بگی، سکوت از آن بهتره. و اما دستور ششم فشرده عرض میکنم، یا ابازر، املای در اینجا میگن چرا قول نگفتن، املای در اینجا یه نوع تفهیم درش افتاده. املا این است که انسان چیزی بگه دیگری بنویسه، اصل املا اینه. کان فی ما املا علیه، از چیزهایی که گفت و نوشتن چنین و چنان بود. اون جایی که انسان چیزی میگه دیگری مینویسد تفهیم میشه، در نوشتن تفهیم میشه. بنابراین املاء در اینجا به معنی تفهیم کردن به نظر میرسه. و اما اجازه بدید، و اما ششم و هفتم، یا ابازر اترک فضول الکلام، اترک فضول الکلام و حسبک من الکلام ما تبلغ به حاجتک. فضول الکلام رو ترک کن. فضول الکلام چیه؟ سخنانی است که هدفی نداره، نه هدف معنوی، نه هدف مادی، نه هدایت. سخنان بی هدف همه چیز توش پیدا میشه، غیبت داره، تهمت داره، پخش شایعه داره، اهانت مسلم داره، شکستن قلب مؤمن درش هست. از همه بدتر، از همه سخت‌تر این که وقت انسان تلف میشه، بنشینه یه مشرط و یابس به هم ببافه و وقتشو تلف کنه. توجه داشته باشید، این نکته را همیشه به ذهنتون بسپارید. نیروهای انسان نامحدود نیست، عمر انسانم نامحدود نیست. به قول یکی از نویسندگان، استعداد انسان مثل کیسه جادویی نیست که هرچی دست بکنی توش در بیاری تمام نشه، که میگن جادوگران میکردن، افسانه است. وجود انسان کیسه جادویی نیست. استعداد محدوده، وقت محدوده، عمر محدوده. اگر انسان توجه داشته باشه، سرمایه محدوده، در خرج کردنش دقت می کند. من بدانم آب این منزل محدوده، هرچی بریزم نمیاد، مخزن محدوده، صرفه جویی می کنم در آب. اونی که نامحدود آب می ریزه، تصورش این است که مخزن بی نهایته. این نیست. حرفی که انسان میزنه استعداد زیادی خرجش میشه. بعضی ها میگن یک ساعت سخنرانی مانند 8 ساعت کار کردن. حرف زدن نیروی زیادی از مغز و از جسم انسان رو جذب میکنه. حالا اگر کسی استعدادشو خرج فضول الکلام کنه، خواهی استعداد تحلیل میره. اما اگر فضول الکلام رو حفظ بزنه، استعداد حفظ میکنه. و این که در روایات آمده است، اگر دیدی مؤمنی خاموش است، نزدیک بشو، به علت این که زبان او به حکمت جاری میشود. برای این است این آدم خاموش استعداد حفظ کرده، به حکمتهای نابه الهی واقف شده است. من تا اینجاشو نگه می‌دارم. اون 3 صفت دیگر رو انشاءالله هفته آینده عرض می‌کنم. و اما جمله‌ای هم لازم می‌دونم در اینجا خدمتتون عرض کنم. کمی از مسئولین بالای وزارت نیرو آمده بودن، میگفتن سفارش کنید به مردم که یه مقدار صفحه جویی کنن. میدانید امسال خوشسالی عجیبی هست، کم سابقه. برق ما هم قسمتش از منابع حرارتی تأمین میشه و قسمتی از منابع آبی. منابع آبی خیلی کم شده و به همین نسبت تولید برق کم شده. و اگر مردم صرف جویی واقعا بکنن، خیلی مشکلات حل میشه. میگن 1/10 از مصرفتون کم کنی، 10% مشکل حل. اینا که آمدن از همون جا که بلند شدن گفتم ما خودمون از اینجا از دفترمون شروع میکنیم. چراغای زیادی رو خاموش کردیم، منزل سفارش کردیم. انسان واقعا به نصف این برقی که در حال عادی استفاده میکنه میتونه قناعت کنی، هم 50%. شروع کنیم از خودمون و مردم هم تشویق کنیم. چرا؟ برای اینکه فردا توی بیمارستان برق از کار افتاد، یه مریض زیر دستگاه عمل جانش از بین میره. من 2 تا چراغ کمتر روشن بکنم جان اون بیمار نجات بدم. کارخانه ای از کار بیفته بر اثر عده بیکار میشن، تولید مملکت کم میشه. اینا رو باید مراعات کرد. باید اینجا هم سفارش کنیم واقعا برخا رو در حد اقل بیارن. الان این لوسترها رو من تصور نمی کنم ضرورتی داشته باشه، با اینکه سقف به اندازه کافی روزم روشن داره. واقعا از خودمون، از مدارسمون، از دفاترمون ما که معتقدیم باید شروع کنیم. و همچنین الان داد مردم از گرانی بعضی از مواد غذایی میدونید بلند شده، بعضیاش خیلی گران شده. خب اگر یه راه این است که دولت باید فکر کنه، وقتا باید فکر کنه وظیفش، یه راه هم مردم بیان یه مقدار صرفه‌جویی کنن. حالا انسان در هفته 6 بار برنج نخوره، 2 بار بخوره. من تصور میکنم مردم اگر 1/3، 1/4 از همین مواد غذایی رو کمش کنن در هفته، میشکنه این نرخا. ما که سفارش کردیم کم کنم، از خودمون شروع کردیم. اونش مشکل نداره، دولت در مسئله نان مشکل نداره، اما در مسئله دیگر مردم اگر عاقلانه با هم همبستگی داشته باشن، یه ذره کم میکنن، یه ذرات که جمع میشه یه دنیا میشه، قطراتیست که جمع میشه دریا میشه. باید فرهنگ صرفه‌جویی رو رسانه ها به مردم واقعا تعلیم بدن و از خودشون هم در ادارات و در رسانه ها شروع کنن تا انشالله در مردم هم اثر بگذارن. برگردیم به بحث فقهیمون. اللهم صل علی محمد و بذارید برای بعد، بعدا من هستم خدمتتون. انشاءالله. چشم. شکی نیست که اگر مردم توجهاتشون رو به خدا و حضرت مهدی ارواح نا بیشتر کنند، به یقین اوضاع دگرگون میشه. بسیار خوب. چشم. اعلام کردم، بفرمایید بشینید. میدونم نوشتید به من دادید، میدونم چه میگید، بارها نوشتید دادید، بارها نوشتید و دادید، میدونم چه میگید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پس ما در مسئله ششم دقت بفرمایید. پس ما در مسئله ششم از مسائل حج نظری مطابق تحریر الوسیله بود. در این مسئله امام قدس سره 2 فرق بیان کرده بودن. عروه در این مسئله، البته مسئله ششم فراموش کردم اینو بگم، مسئله ششم 4 فرق داره که عروه اینا رو از هم جدا سازی کرده. در مسئله 16 و 17 و 18 و 19 جدا سازی کرده در 4 مسئله. در کلام امام ادغام می شدیم. همش در مسئله ششم. فرق اول دو حالت داره. فرق اول کجاست؟ اونجایی که کسی استطاعت داشت بازم نذر حج کرد. با این که استطاعت داشت نذر حج کرد. این نذر حج سه صورت پیدا میکنه: نذر کرده حج به جا بیاره ولو استطاعت زائل نشود. من امسال میرم حج، حج نذری هم به جا میارم، مستطیع هم هستم، حجت الاسلام رو ول میکنم، میروم حج، حج نذری به جا میارم، حجت الاسلام که مستطیعم رها میکنم. اینو گفتیم این نذر باطله، این رجحان نداره، قرب الالله نداره. مثل کسی است که نذر میکنه در آخر وقت، من نماز ظهر عصر به جا نمیارم، نذر نافله میکنم، این قطعا این نذر باطله. ظاهر کلام امام این بود، این عقد صحیحه. گفتیم این ظاهره نمیشه همکاری بهش کرد، با توجیه کرد، بگیم منظور ایشون شاید اون جاییست که زال استطاعتو بعدن، بعد از نز زوال استطاعت شد، شاید منظورشون این باشه. به هر حال لا شک که لاین عقد و نظر در صورتی که نظر حج در حال استطاعت کنه، حج واجب رو رها کنه، حج نظری به جا بیاره، این باطل. بریم سراغ صورت دوم. بله درست، این انقدرش ما اشکال کردیم، این انقدرش باید درست کرد. میدونم این انقدر رو بگید با اینکه استطاعت هست زائدم نمیشه، این انقدر باشه، با فرض تو قدم باشه، بعدم بگید منعقد میشه بعد حج رو بگید، این که نمیشه. من نذر کردم امسال برم، شما یه حج مقدم بدهی حجت الاسلام نمیشه. خب به سفارشتون هم عمل شد و چراغ‌های اضافی رو خاموش کردند و انشالله حرکت از همینجا شروع شد. بسیار خوب، هم امسال مستطیع بشه. آن نمیشه که دیگه، باید باید ویلا درست نیست، ویلا مثل این است که من در تنگی وقت نذر کنم نافله به جا بیارم، قطعا این نافله باطله. خب دقت کنید، در زمان دقت کنید، صورت دوم اونجایی هست که شرط میکنه، میگه من الان مستطیعم، نظر مستحبی لله علی به جا بیارم اگر استطاعتم زائل شد. مثل کسی که یه خرج سنگینی برای فرض کنید عروسی دخترش پسرش تعمیر خانهش داره، میگه الان پول حج دارم، اما اگر این پول منت ایام حج من حجمو میدم، اما اگر زائل شد استطاعت من حج نظری میدم. لا اشکال که این صحیحه. چرا؟ چون مشروط کرده به زوال استطاعت. حج نظری در فرض زوال استطاعت صحیح بحث نداره. پس صورت دوم از واضحات بحث نداره. اما صورت سوم که امام متعرض نشدن و عرب متعرض شده اینه، نظر مطلق میکنه، نه کار داره به زوال استطاعت، نه کار داره به بقای استطاعت. آدم ایست مستطیل میگه ای بچم خوب شد، خدایا من امسال میرم به زیارت خانه‌ات، نمیگه به شرط استطاعت یا به شرط زوال استطاعت، امسال نظر میکنه بره هم امسال. در اینجا مرحوم محقق یزدی در عروه عبارتی داره، میگه اولش میگه این باطل، این نظر باطل، آخر کلامش میگه و یحتمل صحه. دقت کنید صورت سومو میگم که مطلق نظر کرده، نه مقید به استطاعت نه مقید به زوال. اولش میگه این نظر مطلق باطله. چرا باطله؟ چون نمیسازه با حج واجب. بعد میفرماید و یحتمل صحه مع الاطلاق حملن لنظرهی على صحه، حمل میکنیم نظرشو بر صحت. صحت کجاست؟ اونجایی که زال الاستطاعه. میگیم این صورت سومو حمل بر صورت دوم میکنی. این که مطلقا گفته، مطلقا که درست نی، حملش میکنیم بر صورت دوم که زالت الاستطاعه. پس احتمال صحت داده شده به عنوان حمل بر صورت دوم و بگیم مال اونجاست که زال الاستطاعه. حالا میرسیم، حالا اجازه بدید، یا خود اجازه بدید، اجازه بدید، بسیار اجازه بدید. چمی از محشین و عرب بزرگان فقها فرمودن حرف عرف درست یحتمل الصحه، اما دلیلش حملن علی الصحه از باب حمله بر صحت نیست. اصل این که صورت سوم که اطلاق صحیحه، اما نه از باب حمل فعل مسلم بسرد، بلکه به دلیل دیگر. توضیح و ذالک، عرض ما این است که این مطلق دو معنا داره. نظر مطلق که کرده، من امسال بچم خوب بشه میرم زیارت خانه خدا، با اینکه مستطیعه نظر میکنه. این مطلق دو معنا داره، یکیش معنی مجمله، معنی فعل جمله، من نظر به جا میارم فعل جمله. حالا فعل جمله میسازد با زوال استطاعت، یه مثلاقی زوال استطاعته بس. نظر مطلق یعنی مجمل، یعنی مبهم، یعنی قضیه جزئیه، نه اطلاق به معنی شمول. خب این قضیه جزئیه می سازد به زوال استطاعت، پس این مجمل حمل میشه بر اون جایی که استطاعت زائل شد. خب بار حجمات نظری تو رجا بیار. یه معنا برای مطلق. معنی دوم شموله، یعنی من میرم امسال به زیارت خانه خدا چه استطاعت باشه چه نباشه. این که میگه چه باشه چه نباشه، چه باشدش باطله، چه نباشدش خوبه، نصفش درسته. من میروم به زیارت خانه خدا چه استطاعت زائل بشود چه نشود. اگر زائل بشود خوبه. در واقع میست که دو تا نظره، یه نظرش صحیحه یه نظرش باطله. این مثل این است که کسی بگه آقا من روزه میگیرم فلان روزه، چه عید باشه چه نباشه، جمعه رو عید میگیرم، روزه میگیرم، خواه روزه عید باشه خواه نباشه. خب اون نصفی که میگه خواه روزه عید باشه باطل، اما اون نصفی که میگه خواه روزه عید نباشه این که صحیحه. پس حمل میشود به صورتی که روز عید جمعه نباشه. مطلق گفته من روز جمعه رو روزه میگیرم خواه عید باشه خواه نباشه، خواه عید باشد باطل، خواه عید نباشد صحیحه. اگر روز جمعه عید نبود آیا روزه بگیره یا نگیره؟ بله باید بگیره دیگه، چون نظرش یه شق نظرش صحیح بوده یه شق نظر باطل بوده. ما نحنفی هم این آقا نظر کرده من امسال به حج نظری میروم خواه استطاعت باقی باشه خواه نباشه، یه شقش درسته یه شقش باطله. چرا؟ نظر کنه تجزیه میشه، نظر تجزیه میشه. در این گونه موارد به حکم امر تجزیه میشه. مثل میگه من این جمعیت رو نظر کردم، یه جمعیتی از در وارد شدن، میگه من اینها رو نظر کردم اکرام کنم، خواه دشمن خدا باشن خواه دوست خدا. خب نسبت به دشمنان خدا نظرش منعقد نیست، نسبت به دوستان خدا نظرش منعقده، چرا تجزیه نکنی؟ چرا؟ این مثل به ما یملک و مالا یملکه. خب پس این که ما میگیم مطلق صحیحه کاری به حمل فعل مسلم بسعت نداریم، بلکه میگیم یا اطلاق به معنی ابهامه فل جمله صحیح نست، یا به معنی شموله یه شکلش صحیحه یه شکلش باطله، از این راه وارد میشیم. و اما حرف بله، ولی دلیل اون دلیل نیست، اون دلیل باطله. و اما چرا دلیل ساوروه درست نیست؟ چرا؟ حمل فعل بر صحت مال حمل فعل دیگران بر صحته. کسی کاری انجام داده، طلاقی داده، عقدی کرده، بیعی، نمازی، حجی به جا آورده، ما شک داریم درست به جا آورده یا نه، حمل فعل مسلم بر صحت میکنیم، بگیم درست انجام داده. اما نسبت به افعال خودمون حمل فعل مسلم بر صحت نمیگن. قاعده فراقه، قاعده تجاوزه. من یه عقدی خوندم سال گذشته، من نمیدانم عقد صحیح بوده یا نه، قاعده فراقه. حجی به جا آوردم نمیدونم صحیح بوده یا نه، قاعده فراقه. وقتی انسان کاری رو انجام داد و بعدا شک درش کرد باید بگه انشاءالله صحیح انجام شده. حمل فعل مسلم بر صحت مال افعال دیگرانه نه مال افعال خود انسان. در افعال خود انسان قاعده فراغ و صحت، قاعده ببخشید تجاوز و فراغ جاری میشه. سلام نه این بگم این مسئله فرع اول تمام بشه، شنبه بریم انشاءالله سراغ فرع دوم مسئله. بچه بطلانی چی؟ وچه بطلان این است، بگیم این نظری کرده است که رجحان نداره. چرا؟ به علت این که من امسال حج نظری به جا میارم ولو حجت الاسلام زمین بمانه، خب رجحان نداره، این وچه بطلانه. اما وچه سعد این است تجزیه کنیم، بگیم در یه حالت رجحان داره صحیحه، در یه حالت نداره باطل. این نکته رو عرض کنم تمام کنم. گاه ممکن است بعضیا بگن آدا قاعده حمل فعل مسلم و سعد شامل فعل خود انسانم میشه، شامل فعل خود انسانم میشه. سال گذشته من نشستم خمسان حساب کردم دادم، حالا شک میکنم درست حساب کردم درست حساب نکردم، دوباره باید برم حساب کنم؟ بعضی میگن اینجا حمل فعل خود انسان بر صحت جایز، خالی فراغ نیست، سلم نافرض کنین ما قبول کرد، ولی قاعده حمل فعل مسلم بر صحت یا فعل خود انسان بر صحت مال جای شکه، شک دارم درست حساب کردم یا نه. من در نظرم شک ندارم، نظر کردم مطلقا شک ندارم، حمل فعل بر صحت ولو حمل فعل خودت بر صحت مال جای شکه، من شک ندارم که نظرم مطلق بوده، بله اگر شک کنم نظرم مقید بوده به زوال یا نبوده یا فلان، خب شک، من یقین دارم نظر مطلق کردم ابدا، در فعل خودم شک ندارم. این چه قاعده حمله بر صحته؟ شک میکنه حکم خدا یا فعل خودش؟ حمله فعل بر صحت شک در وجود خارجیه نه در حکم الله. نمیدونم درست حساب کردم یا بد حساب کردم. فعلا هازا تعجب است چرا مرحوم صاحب عروه رفته مسئله حمل فعل بر صحت رو گفته که اولا حمل فعل بر صحت مال افعال دیگرانه، ثانیا شامل فعل خود انسان بشه مال شکه. ما در نانحنفی شک نداریم در اینکه نظر ما مطلق بوده است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.